أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا بقية الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. بحث ما در جلسات گذشته پیرامون شبهاتی بود یا تهمتهایی بود که جناب قرضاوی به مذهب شیعه وارد کرده بود و ما ضمن احترام به شخصیت ایشون اندیشه ایشون رو در این زمینه اندیشه باطل می دانیم، خلاف قرآن و خلاف سنت. ما در جلسه گذشته سخن ایشان را که می گفت شیعه مذهبی است مبتنی بر بدعت، یکی از ادله ای که آورده بود بر نادرست بودن مذهب شیعه و باطل بودن مذهب شیعه این بود که شیعه معتقد هست بر وصایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه. این رو ما ادله متعددی آوردیم بر اینکه امر وصایت امر بدعتی نیست، بلکه در کتاب‌های خود اهل سنت با سندهای صحیح بحث وصایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه مطرح شده و اشاره کردیم به حدیث دار که طبری در تاریخش جلد 2 صفحه 62 میگه در اولین روز اعلان رسالت بحث وصایت امیرالمؤمنین مطرح شد، دست زد به شانه علی و فرمود هازا اخی و وصیی و خلیفتی من بعدی. بزرگان شما هم این رو تصحیح کردند. یا حدیث لکل نبی وصیون و علی هم وصی من هست، این رو آوردیم از معجم کبیر طبرانی جلد 6 صفحه 221 و 10 مصادر دیگر. علیون خاتم الاوصیا از معجم اوسط طبرانی جلد 2 صفحه 336. علیون خاتم الوصیین حلیت الاولیا جلد اول صفحه 63. و اوصیای انبیا را هم شمردیم که حضرت شیخ وصی حضرت آدم بوده و یوشع ابن نون وصی حضرت موسی بوده و شمعون وصی حضرت عیسی بوده. کتابی دارد آقای مسعودی صاحب مروج الذهب در اونجا به نام اثبات الوصیه اوصیای تمام انبیا را یکی پس از دیگری آورده، حدود 10-15 صفحه دونه دونه انبیا را مطرح کرده و مشخص کرده بر اینکه وصی فرض حضرت سلیمان این بوده، حضرت یونس این بوده، حضرت زکریا این بوده، حضرت داوود این بوده. تمام اینها در تاریخ ثبته. ارتباطی به فقط نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم ندارد و 12 تن از صحابه پیغمبر حدیث وصیت را از زبان پیغمبر نقل کردند. اینا را نام بردیم، مثل سلمان فارسی، مثل ام سلمه، مثل خود عمر ابن الخطاب، ابن عباس، ابو سعید خدری. خب 12 تن از صحابه نقل کرده، اصلا تمام این روایات ضعیف، ولی شما مبنایی دارید که اگر چنانچه روایت به 4 یا 5 مورد برسد از صحابه مدعی تواتر هستی. حدیث متواتر هم به منزله آیه قرآن هست. شما در رابطه با حدیث الائمت من قریش که بساط خلافت ابو بکر را بر روی او استوار کردید، شما شما خودتون معترف هستید برای اینکه این 4 تا صحابه بیشتر نقل نکرده. و با وجود این حال آقای ابن حزم در فصل الفصلش جلد 4 صفحه 94 صفحه 89 میگه این روایت متواتره. چطور اگر یک روایتی در اثبات خلافت ابوبکر باشه با 4 تا صحابه متواتر می شود، ولی اگر برگشت به امیر المؤمنین سلام الله علیه با 12 تا هم متواتر نیست؟ آیا این یک بام دو هوا نیست؟ سخن گفتن درباره امیر المؤمنین سلام الله علیه بر مبنای هوا و هوس، بر مبنای عصبیت جاهلیت، بر مبنای یا جهل، آیا این انصاف هست؟ آیا از اینجا خدای ناکرده بوی نسب نمیاد؟ این رو ما در جلسه گذشته بحث کردیم. ایشون در دنبال بحثشون دو تا مسئله را مطرح کرده. میخوام این روز این دو تا مسئله رو خوب موشکافی کنیم. از عزیزانم تقاضا دارم دقت کنن. بحث امروز ما یه بحث یه مقداری حساسه. یعنی در حقیقت یک نوع رفتن برای شما کنم روی میدان مین یا رفتن طرف خط قرمزه. چون سخن گفتن با اهل سنت حتی با وهابی هایی که اسلحه به دست گرفتن و قصد کشتن ما را دارن، ما با اونها با خشونت، با تندی، با اهانت و ناسزا سخن نمیگوییم. میگوییم هر چه میخواهید ما را بکشید. اصلا شیعه در طول تاریخ با خون شهیدان ما پا به جا مانده. شیعه منهای خون شهدا شیعه نبوده. اثری در از شیعه امروز در سراسر جهان هست. از روز اول با شهادت صدیقه طاهره سلام الله علیها که آقا موسی بن جعفر میفرماید طبق روایت صحیح کافی، فاطمه تو صدیقتون شهیده و محسنش که در پشت در پرپر شد، این خط قرمز خون شهادت را برای شیعه ترسیم کرد. ما هیچ ابایی نداریم. موفق می شویم به سعادت دنیا، شهادت می شویم، شهید می شویم، سعادت عقبا. ما احد الحسنین همیشه شعار ما هست. چه بسا شیعیان عشقی که برای شهادت دارند برای ماندن ندارند. ما هر روز بعد از نماز صبح وقتی دعای عهد رو میخوانیم از خدا میخواهیم ما را از شهیدان در رکاب آقا ولی عهد ارواح نافدا قرار بدهد. شبهای ماه رمضان وقتی دعا میخوانیم قتلن فی سبیلک یکی از بهترین و جامعترین دعاهای ما. ولی فوش نمی دهیم، ناسزا نمی گوییم. حتی اون وهابی که سلاح به دست گرفته محذور دم می دانیم، قتلش رو هم واجب می دانیم اگر بتوانیم. ولی این که بخواهیم ناسزا بگوییم سخن شیعه با الهام از اهل بیت ناسزا بلد نیست. امیر المؤمنین با قاتلش چه برخوردی داشت؟ امام حسین سلام الله علیه در کربلا با همین یا شیعت آل ابی سفیان، همون هایی که اون روز صبحشون سنی معرفی می کردند، سنی محارب، آقا امام حسین سلام الله علیه شما ببینید یک مورد به اینها ناسزا فوش داد، اتمام حجت کرد. و من از عزیزانی که تو این تاز میخوان بیفتن پاسخ به شبهات یا مناظره گفتگو با مخالفان چه اهل سنت چه وهابیت، این رو من عاجزانه تقاضا دارم اون کسی که کنترل اعصابش دست خودش نیست و با کوچکترین مسئله احساساتی می شود و ادبیات اهل بیت را کنار می گذارند، من به نظر من وارد نشدن اونها به مراتب بهتر از وارد شدنه. چون عزیزان این رو داشته باشید، این سنت الهی است، سنت لایتغیر الهی است. از ناسزا و خشونت محصولی جز نفرت حاصل نیست. بذر خشونت، سبل، شتم حاصلی جز نفرت در مخاطب ایجاد نمی کنه. ولذا من تقاضا دارم در این زمینه که ما میخوام وارد بشیم، ما فقط آنچه را که در تاریخ هست، در کتاب ها هست، مجامل هم نداریم، تعارف هم نداریم. ما در تبیین حقایق واژه‌ای به نام تقیه نمیشناسیم. در تبیین حقایق واژه‌ای به نام تقیه در قاموس شیعه نیست و اگر کسی هم رعایت کند خلاف ضروریات فقه شیعه و عقاید شیعه عمل کرده. ایشون در اینجا دو تا مسئله را مطرح کرده. میگه شیعه که معتقد هست پیغمبر علی را وصی خودش قرار داده، نتیجه این هست ان الصحابه کتموا هذا، صحابه کتمان کرده ان سخن پیغمبر را. یعنی که اعتقاد به وصیه وصایت علی متهم ساختن صحابه هست. پیغمبر علی را وصی خودش قرار داد ولی صحابه این امر پیغمبر رو کتمان کردند. و بعد و خانوا رسولهم، صحابه در حق پیغمبر خیانت کردند. این رو عزیزان دقت داشته باشن. با توجه که خب بنده توفیق داشتم 25-6 سال در این زمینه کار کردم، بیش از 200-300 تا بحث و جدل و مناظره با این آقایان اهل سنت و وهابی ها داشتم، 90% که اینها مطلب کم میارن، نمیتونن در حوزه استدلال حرف بیارن، بلا فاصله بحث صحابه را پیش میکشن. یعنی بحث صحابه در حقیقت آخرین دلیل و تمسک برای به ظاهر مغلوب کردن شیعه هست. شما تو سایت های انترنتی هم دارید، همین چند روز قبل بود من از سایت مال فیصل نور fnwr.com دیدم اونجا روش مناظره با شیعه رو بیان کردن. میگه جوانهای وهابی که میخوان با شیعه ها مناظره کنن یک آدابی داره، یک شرایطی داره. من دوست دارم تقریبا 3-4 صفحه بیشتر نیست این رو عزیزان برای شما عرض کنم، از همین سایت بگیرم یا اگرم شد. ما البته معمولا عرض کردم این نشر اینطور قضایا را کمک به اشاعه فساد میدانیم، ولی اونهایی که ارتباط تنگاتنگ با ما دارن اونها که تو این فاز کار کردن، ما حاضریم پرینت بگیریم خدمتشون تقدیم کنیم. یه روش های خاصی برای خودشون ارائه دادن که یکی از اونها پیش کشیدن بحث صحابه هست. آقا علی خلیفه هست، آقا شما صحابه را با اون همه تعاریفی که در قرآن درباره او آمده متهم میکنید. حضرت زهرا شهید شد، آقا شما ابوبکر و عمر را در قفس اتهام قرار میدهید. آقا امام حسن مظلومانه کشته شد، آقا یعنی اهل سنت بودن اون را کشتن. آقا امام حسین در کربلا مظلومانه شهید شد، آقا و صحابه چه بودن؟ اخیرنم که کتابهای زیادی نوشتن بر این که امام حسین رو خودش یه ها کشتن. شاید در همین سایت شما برید ده ها مقاله داره که قاتل امام حسین شیعه ها بودن. سایت fnwr.com. یا نه شما همین کتاب اهل بیت از خود دفاع می کند که معلف جعلی و موهوم داره شما نگاه کنید، 10-12 صفحه بحث کرده بر اینکه اولین دشمن ائمه شیعه ها بودن، قاتل ائمه شیعه ها بودن. ما به قدری کم کار کردیم، به قدری دفاعمون ناقص بوده یا اصلا دفاع نداشتیم، اینها با کمال وقاحت میان جلو، حتی قاتلین امام حسین رو یعنی شیعه ها بودن. و حالا آنکه خود امام حسین سلام الله علیه در عاشورا یکی از بهترین شعارهاش این بود: یا شیعت آل ابی سفیان ان لم یکن لکم دین و کنتم لا تخافون یوم المعاد فکونوا احرارا فی دنیاکم. این تعبیر خیلی زدن. معنای شیعه یعنی چی؟ شیعه یعنی پیرو. اون کسی که ولو شیعه بوده امروز در برابر امام میسته، این نه تنها شیعه نیست بلکه این اعدا عدو امام هست. علی حال این جناب قرضاوی هم باز از همین روش آیان وهابی ها میگه آقا شما شیعه که میگوید علی وصی پیغمبر بوده، این نشانه بطلان مذهب شیعه هست. چرا؟ لازمه این عقیده متهم ساختن صحابه هست. صحابه یعنی قضیه امر خلافت علی را کتمان کردن و در حق پیغمبر خیانت کردن. من میخوام جواب این رو خیلی خلاصه خودمانی و دوستانه از کتابای اهل سنت بدیم. در رابطه با کتمان شما نگاه کنید در کتابهای معتبر اهل سنت. من برای شما عرض کنم روایتی را از کتاب آقای احمد ابن حنبل رئیس حنابله، متوفای 241 هجری، و خودش هم میگه هر روایتی در مسند من ندیدید بدانید این روایت صحیح نیست. من هر چه روایت صحیح بود در این مسندم آورده ام. ایشون نقل میکنه از عبدالرحمن ابن ابی لیلا، میگه تحدثنی انه شهد علیا فی الرحبه انشد الله رجلا سمع رسول الله فشهده یوم قدیر خم الا قام. امیر المؤمنین در رحبه کوفه، رحبه من برداشتم این هست که در همون حیات مسجد کوفه، مسجد کوفه آقایانی که مشرف شدن، یک مسجد خیلی مفصلیه. قسمت جلویی که اخیراً هم یک سرپوشی گذاشتن برای اقامه نماز هست و یک حیات مفصلی که شاید 2-3 هزار جمعیت بگیره، که تعبیر میکنن الرحبه ای الساحه یعنی حیات. بعضی هم دارن که رحبه یک حدود 3-4 میلی کوفه بود، اونجا امیرالمؤمنین بودن و تعدادی هم از صحابه. امیرالمؤمنین بلند شد و مردم را قسم داد، سوگند داد، چون بعد از اینکه امیرالمؤمنین به خلافت رسید، یک عده افرادی که دنبال مال و منال و پست و مقام بودند شروع کردن علیه امیرالمؤمنین تبلیغ کردن. امیرالمؤمنین گفت بابا خلیفه واقعی منم، پیغمبر من خلیفه منصوب کرده، اونهایی که قبل از من بودند همه به باطل بودند. حضرت قسم داد اونها را، انشد الله رجلا سمع رسول الله و شهده یوم قدیر خم الا قام. هر کس در قدیر خم بوده و دیده پیغمبر دست علی را گرفت و فرمود من کنت مولا فعلی مولا، به خدا سوگن میدم بلند شهادت بده. فقام 12 رجلا، 12 نفر بلند شد و گفتن قد رأیناه و سمعناه حیث و اخذ بیده یقول اللهم وال من والا و آد من آدا و انصر من نصر و اخذل من خذلا. فقام الا 3، 3 نفر از اون صحابه بلند نشدن. فدعا علیهم، امیر المؤمنین بونها نفرین کرد. اینقدر علی که مظهر رحمته، علی که حتی به قاتلش هم اون همه محبت میکنه، ولی اینجا دیگه بحث شخص علی نیست، بحث شریعته، بحث نبی مکرمه. کتمان چیزی پیغمبر به عنوان شریعت بیان کرده. فعصابت هم دعوتو، نفرین پیغمبر هر سرا گرفت. مسند احمد جلد اول صفحه 119. نفرین علی، بله نفرین امیر المؤمنین اونها رو گرفت. مسند احمد جلد اول صفحه 119. آقای ابن عسیر جزری از استوانه های رجالی اهل سنته، کتابی داره به نام اسطلغابه، در رابطه با صحابه نوشته و جامعترین و کاملترین کتابی که تقریبا قبل از ابن حجر الاصابه نوشته شده کتاب ابن عسیر جزری است. اسطلغابه یعنی شیران بیشه. و تلاش کرده اسامی کل صحابه را در اینجا جمع آوری کنه. ایشون هم در جلد 3 صفحه 321 ایشون هم میگه امیرالمؤمنین که نفرین کرد و نفرین علی اونها را گرفت، تعدادی بودن من جمله از اونها یزید ابن ودیعه، عبدالرحمن ابن مدلج، ابن عساکر در تاریخ دمشق جلد 42 صفحه 208 ایشون هم میگه تعدادی از صحابه کتمان کردن حدیث قدیر را، امیر المؤمنین در حق آنها نفرین کرد، نفرین علی آنها را گرفت. فرهم علامه امینم تعدادی از اینها را در جلد اول القدیر نام برده. من خیلی زیاد نمیخوام روی به قول مصادیق برم. این که آقای سرزاوی میگه عقیده به خلافت علی متهم ساختن صحابه هست بر کتمان سخن پیغمبر، این عباراتی است که در معتبرترین کتابهای شما آمده. اگر بنا باشد کسی بگوید معتقد باشد صحابه سخن پیغمبر رو کتمان کرد، دلیل بر بطلان مذهبش باشد. پس این آقایان اهل سنت، آقای احمد ابن حنبل رئیس حنابله که این روایت را آورده و معتقد به صحت اوست، مذهبش باطله؟ جواب بدید به ما. یعنی از دلیل و از اشکال آقا و شبهه آقا ما شبهه تولید میکنیم؟ اینم یکی از فنون مناظره هست. ما را متهم میکنیم؟ به ما جواب بدید. این بزرگان شما، ابن عسیر جزری از استوانه های علمی شماست، ابن عساکر از استوانه های علمی شماست، احمد ابن حنبل رئیس حنابله که شما خودتون رو منتسب به او میدانید، وهابی ها، ایشون قضیه کتمان حدیث قدیر را نقل کرده، نفرین علی را نقل کرده و گرفتار شدن صحابه رو هم نقل کرده. پس بنابراین این آقایان مذهبشون باطله. وقتی باطل شد، حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز سیان. جناب قرضاوی که شما که معتقد هستید آقای احمد ابن حنبل رئیس حنابله یکی از بزرگترین مذاهب اهل سنت، اینها مذهبشون باطله. این جواب از این عبارتش. اما عبارت دیگرشون که خیلی تنده، در حقیقت به تعبیر حضرت آیت الله رضوان سبحانی زمین ساز قتل شیعه هست و این سخن قرضاوی باعث می شود که اون سلفی که عقل شعورش داده به دست اینها و حاضر هست برای رسیدن به اهدافش حتی کمربند انفجاری ببنده و خودش رو نابود کنه و ده ها شیعه را نابود کنه، وقتی آقای قرضاوی میاد میگه آقا مذهب شیعه باطل هست چون اینها معتقد هستن صحابه در حق پیغمبر خیانت کردن، این سخن کوچیکی نیست از مثل یک قرضاوی که خود را مرد تقریب و مرد وحدت میداند. این چنین سخن گفتن سخن کاملاً هم خلاف عقل، هم خلاف شرع و خلاف شرع، خلاف کتاب الله و سنت پیغمبره. و اضافه ما دست جناب قرضاوی را میگیریم، منابع معتبرشون رو ورق میزنیم، ببینیم اگر چنانچه متهم ساختن صحابه به خیانت بر پیغمبر دلیل بر بطلان مذهب باشد، چه کسی این اتهام را به صحابه بیشتر زده؟ بفرمایید. ما یک سری روایاتی داریم، ازم خیلی دقیق اینجا عزیزان تقاضا دارم خوب دقت کنن، یعنی در نوع سخن گفتن اون ادبیات ویژه‌ای که ما از اهل بیت یاد گرفتیم و از قرآن فرا گرفتیم، قولاله و قولندینا قولو للناس حسنا و از طرفی هم وجادلهم بالتی هی احسن، فار آیت این دو. ما تعدادی از روایات داریم که اصلا نبی مکرم با سند صحیح بیان کرده مردم نسبت به آنچه که من درباره علی گفتم خیانت خواهند کرد. کینه‌هایی در دل مردم هست نسبت به علی بعد از من به منصه ظهور میرسد. دقت بفرمایید. حضرت فرمودند به امیرالمؤمنین علی جان، زغائن فی صدور اقوام لا یبدونها لک الا من بعدی. کینه هایی در دل اقوامی میبینم، نه یک قوم، این کینه ها بعد از من ظاهر خواهد شد. آقای هیثمی میگه این روایت سندش صحیحه، مجمع الزوائد جلد 9 صفحه 118. خب جناب قرضاوی سندم صحیحه، زغائن فی صدور اقوام لا یبدونها لک الا من بعدی. روایت دوم، یا علی ان الامت ستقدر بک بعدی، یا مما عهد الی النبی صلی الله علیه و آله وسلم ان الامت ستقدر بی بعده، پیغمبر فرمود که امت اسلامی در حق من علی خیانت می کنند، غدر می کنند. آقای حاکم نیشابوری می فرماید هازا حدیث صحیح الاسناد. روایت ضعیف و مرسل و از این چیزام نمیاریم که بیان متهم کنند شما روایات ضعیف ما را میارید به رخ ما می کشید. مستدرک جلد سوم صفحه 118، از میخوام صفحه 140، مستدرک صحیحین جلد 3 صفحه 140. خوبی از این بهتر؟ پس بنابراین اون آقایانی که این روایت رو نقل کرده اند و تصحیح کرده اند و صراحت دارد در خیانت صحابه، آیا این آقایان مذهبشون باطله؟ از همه اینها بالاتر جناب قرضاوی در کتاب‌های متعدد شما آمده پیغمبر اکرم فرمود این تعمرو علیان، اگر علی را امیر خودتون و حاکم خودتون قرار بدهید ولا اراکم فاعلین، می‌بینم که نمی‌کنید. از این راحت از این واضح‌تر، از این روشن‌تر، این تعمرو علیان ولا اراکم فاعلین، میدانم که نمی کنید، تجدوه حادیان مهدیان یأخذکم الطریق المستقیم. اگر علی را حاکم خودتون بکنید که نمی کنید، شما را به راه هدایت و به صراط مستقیم که اهداف انبیا بوده هدایت میکنه. در کجا؟ مسند احمد حنبل که میگه من هر روایت صحیح بود در کتابم آوردم، جلد اول صفحه 109. قصة الغابه نصیر جزری جلد چهارم صفحه 31، الاصابه ابن حجر عسقلانی جلد چهارم صفحه 468، البدایه و نهایه ابن کثیر دمشقی سلفی معاند اهل بیت جلد هفتم صفحه 397. آقای قرضاوی، یا جاهل به این روایاتی من جهل سخن میگویی، یا عالم به این روایاتی عنادن سخن میگویید. هیچ کدام زیبنده یک شخصیتی مثل شما نیست. و این روایت با تعابیر مختلف در کتابهای اهل سنت آمده، من میخوانم و رد میشم. در روایت دیگر که آقای ابن حبان نقل میکنه میگه ان تعمروا علیان ولا اظنکم فاعلین، اگر علی را حاکم خودتون قرار بدهید من که گمان نمی کنم بکنید، تجدوه هادیاً مهدیاً یسلک بکم الطریق. در روایت ابو نعیم در فضائل الصحابه این تستخلفوا علیاً، اگر علی را خلیفه قرار بدهید، و ما اراکم فاعلین، من که می بینم نمی کنید. یعنی پیغمبر اکرم بعد از اون همه تلاش، از روز اول اعلان رسالت خلافت علی رو مطرح کرده، در هر مناسبتی پیش آمده گفته، در قضیه اخوت او را برادر خیش و وصی خیش، در قضیه حدیث منزلت، در قضیه آیه تطهیر، در قضیه آیه مباهله، در قضیه آیه انما ولیکم الله، در روز قدیر سه شبانه روز نبی مکرم تو اون بیابان در برابر گرمای سوزان مردم رو نگه داشت، از مردم بیعت گرفت و با سند صحیح که ابن عساکر و دیگران نقل کردن، مردم آمدن به علی تبریک گفتن، پیشاپیش مردم خلیفه اول و دوم بوده. هنیئا لک یا ابن ابی طالب، طوبی لک یا ابن ابی طالب، اصبحت مولای و مولا کل مؤمن. با همه این حال پیغمبر اکرم میگه این تستخلفوا علیا فما اراکم فاعلین، اگر علی را خلیفه قرار میدادید درسی میدانم نمی کنید. پیغمبر اکرم نظرش نسبت به صحابه نه، این نظرش مثلا خلاف نظر پیغمبره. بله، این رو در کتاب حلیت الاولیا جلد اول صفحه 64، کنز الامال متقی هندی جلد 6 صفحه 160، در روایت حاکم نیشابوری میگه هازا حدیث صحیح علا شرط شرط شیخین. این قشنگ دقت کنن عزیزان، میگه این روایت که الان میخوام نقل کنم میگه روایت صحیحه و تمام شرایط صحیح بخاری و صحیح مسلم را دارد. عبارتش چیه؟ میگه این ولیتموها علیاً، اگر برای این دین اسلام و جامعه اسلامی علی را ولی قرار دهید، فهادٍ مهتدٍ، هم هدایتگر هست هم هدایت کننده است، یقیمکم علی صراط مستقیم، تمام شما را بر صراط مستقیم پا بر جا میکنه. مستدرک جلد 3 صفحه 142، این سخن نبی مکرم. خود امیر المؤمنم که صراحت داره بر این که مردم بعد از پیغمبر در حق من غدر کردن، ظلم کردن. حالا اگر به اونجا بخوام وارد بشویم، این رشته سر دراز دارد که عبارتی را که خود ابن قتیبه دینوری از علمای بزرگ اهل سنت در الامامت و سیاسه دارد، تعبیر امیر المؤمنین این هست که خطاب به ابوبکر و عمر که شما حق منو غصب کردید. کاری به نهج البلاغه هم نداریم، که کار به جایی میرسد سنت خلفا را به سنت آل فرعون تشبیه میکنه و برای شما عرض کنم این نهاز الدین کان اسیرن فی عید الاشرار، با این تعبیر در نهج البلاغه است، اونا رو مطرح نمی کنیم. و در کتاب های معتبر شما ناله های امیر المؤمنین سلام الله علیه مجمعین هست. این دو نکته که حالا اصلا من مواردش رو قبلا چون گفته بودم دیگه تکرار نمی کنم. نکته سوم که نکته اساسیه، اینجا دیگه در حقیقت رفتن روی خط قرمزه و این خط قرمز رو باید با این آیات و روایات رنگش تبدیل به خط سبز بشه و اینهایی که این خط قرمز درست کردن یا اون نقاشه اشتباه کرده رو خط قرمز کشیده یا بعدها عینک قرمز به چشم زدن این خط را قرمز دیدن، که از صحابه یک قداستی درست کردن و یک حالی اطراف صحابه چیز کردن که هر کس بگه بالای چشم صحابه ابرو هست او را متهم به کفر، متهم به زندید، متهم به ارتداد و قتلش رو واجب می دانن. ما از جناب قرضاوی سوال می کنیم. زیاد هم ما دور نمی رویم. آیه انجاکم فاسقون بنبأ این را هم نمی گوییم که صراحت به فسق صحابه دارد. آیاتی که در رابطه با منافقین آمد ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار هم نمی گوییم. آیاتی که در مذمت زنان پیغمبر آمده نمی گوییم. بیایید با هم دیگر سوره جمعه را قرائت کنیم. پیغمبر اکرم تو مسجد، اواخر عمر پیغمبرم هست، اوائلم نیست، خطبه میخواند. همین صحابه‌ای که جناب قرضاوی جناب عالی دفاع میکنید، شیعه را متهم میکنید که اینها در حق پیغمبر خیانت کردند، این آیه را برای ما تفسیر بفرمایید. و اذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا الیها. اونایی که تو مسجد بودن کفار بودن، یهودی ها، مسیحی ها یا همین صحابه بودن. پیغمبر برای خطبه میخونه، از اون طرف دیدن صدای قافله آمد با ساز و تنبور و دهل دارن میزنن، سبزی آوردیم، بقالا آوردیم، نمیدونم آهن آوردیم، چوب آوردیم. مردم سخن پیغمبر رو رها کردن و ترکوک قائما. خیلی واقعا نهایت بی انصافیه، نهایت بی وجدانیه. نبی مکرم رو و ترکوت قائما، خطبه میخوانی همینطوری رها کرد، همه پریدن بیرون دنبال لهو و لعب و تجارت. و اداره و لهون و اداره و تجارتن او لهون انفضوا الیها و ترکوت قائما. آیا این یک نوع خیانتی به پیغمبر نیست؟ جناب قرضاوی، تو را به اون خدایی که قبول داری، تو را به اون خلفایی که به اون معتقد هستی، تو به اون قیامتی که معتقد هستی، اگر تو در قطر داری نماز جمعه میخوانی، مردم صدای تار و تنبور رو بشنون و برن بیرون و تو را همونجا پشت تریبون تنها بگذارن، شما چه قضاوتی درباره این مردم میکنی؟ ما همون قضاوتی را که جناب عالی می کنید با یک 5 درجه تخفیفش در حق صحابه می کنید. ما بیشتر نه 5 درجه هم تخفیف می دیم. بیش از این چی نیست؟ شما ببینید خود بخاری نقل کرده در جلد 6 صفحه 63 جابر بن عبدالله انصاری میگه مسجد مملو و جمعیت بود، همه رفتن غیر از 12 نفر پای نماز خطبه جمعه پیغمبر نماند. حالا اونها نه، حالا اونها رو یه بحث جداییه. اون قضایای جنگ احد که اون همه ما کشته دادیم، نزدیک 70 تا کشته در احد دادیم، خیانت صحابه بود. در جنگ حنین که برایشون همه رفتن جز 12 نفر اطراف پیغمبر نماند، نزدیک بیش از 10,000 صحابه، یعنی شوخی نیست رفقا. شما ببینید افرادی که آمده بودن برای فتح مکه همونها رفتن برای حنین. فقط آمار صحابه ای که در مکه برای فتح مکه آمده بودند اینها همه حدود 10,000 بودن. شما بگید 2,000-3,000 هم در مکه اینا اضافه شدن، شد چقدر؟ 12,000. از 12,000 12 نفر اطراف پیغمبر ماندن. قرآن ما انشاءالله به حول قوه الهی اگر توفیقی داشتیم در جلسه بعد مواردی را که در قرآن و صحیح بخاری و مسلم در رابطه با خیانت صحابه به نبی مکرم، مخالفت صریح صحابه با پیغمبر، اینها رو مطرح می‌کنیم. حتی در قضیه حج، پیغمبر آخرین حجش که بعد از اون قضیه قدیر مطرح شده، پیغمبر فرمود مردم اونهایی که محرم شدن اگر قربانی با خودشون نیاوردن باید از احرام بیرون بیان، عمره را تمام کنن، دوباره برای تمتع احرام ببندن. خب این همین صحابه‌ای که جناب قرضاوی جناب عالی میگه اونها چنین سنان بودن، چه تعبیری درباره پیغمبر داشتن؟ بخاری و مسلم 10-12 جا آورده. جابر بن عبدالله انصاری میگه مردم برگشتن گفتن یا رسول الله ما بریم برای عرفات، تقطر مذاکیرنا منیان، انگشتون همینطوری حرکت دادن، از عورتهای ما منی قطران داشته باشه، در اون حال ما بریم برای عرفه. به ما اینطور میگیم؟ حالا کسی همچه تعبیر نیسته به جناب عالی داشته باشه چی میگیم؟ پیغمبر اکرم میگه باید احرام بیرون بیایید، همه چه براتون حلاله، حتی نزدیک بازنم حلاله. یا رسول الله میگه تکفر مذاکیر و نامنیم، انگشتم اینطوری تکان دادن، از آلتهای ما منی بریزه، در همون حال بریم برای. چقدر وقاحت داره، چقدر زشته. اون وقت ما بیاییم بگیم این صحابه یک حاله از قداست اطرافشون هست و کسی اگر چپ به اینها نگاه بکنه دیگه محدور و دمه. بنده این مدارتون خیلی کسارت حیدم، الان همینکه شروع هم کردم این درد کمرم به من امان نمیداد، ولی چون دیگه در رابطه با حضرت امیر سلام الله علیه هست و واقعا آدم وقتی مشغول میشه دیگه تمام دردها رو حاضر تحمل کنه، و همینجا ما پایان میبریم. انشاءالله جلسه بعد، هفته بعد در خدمت دوستان هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.